أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب رسیدیم به جلسه هشتم کلیات فلسفه که خلاصه بگیم، رسیدیم به بحث مقولات عشر. اول توضیح دادیم کلمه مقوله رو، گفتیم مقوله در لغت به معنای محمول است، اما در اصطلاح به معنای محمول ذاتی هستش که از اون عام‌تر وجود نداره. به بیان دیگه ما داریم در باب مقولات عشر اجناس عالیه رو میشماریم. در واقع ما در مقولات عشر داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم عالم رو طبقه بندی میکنیم. یعنی شما وقتی که میگید ما 10 جنس عالی داریم و از این اجناس عالی تر نداریم، یعنی اشیاء ماهیات عالم رو، دقیق تر اون وجودهایی که یک نحوه محدودیتی دارن و به خاطر محدودیتشون دارای ماهیت شدن، شما دارید اینها رو دستبندی و طبقه بندی میکنید. در واقع بحث مقولات عشر بحث طبقه بندی کردن موجودات محدوده، چون خداوند که جداست و نامحدوده جز این طبقه بندی قرار نمیگیره. باقی موجودات رو شما میخواید طبقه بندی بکنید. مثلا میگید که خب انسان‌ها یک دسته هستن، حیوانای مثل گاو و گوسفندان یک طبقه دیگه. بعد که نگاه می‌کنید می‌بینید بین انسان و حیوانات دیگه هم می‌تونید اینها را ذیل یک دسته بزرگتری بگنجونید که همه اینها جسم‌هایی هستن که دارای نمو‌اند. پس همه اینها چی هستن؟ جسمن. یعنی بین من و این میز گرچه در فصولمون با هم دیگه اختلاف داریم، ولی میبینیم که هم من و هم این میز رو میتونیم ذیل مقوله، ببخشید ذیل جنس جسم بگنجونیم. پس از این جهت بنده و ایشون هم جنسیم، یعنی جنسمون با هم دیگه یکیه. بزرگتر نگاه میکنیم میبینیم که نه، یک خصوصیتی داره جسم که جسم با چیزی مثل روح، گرچه این جسم مادیه و روح مجرده، ولی این جسم و روح گرچه در مادیت با هم دیگه تفاوت دارن، اما هم این حالت صفتی نداره برای چیز دیگه، هم روح من هم صفتی برای شی دیگه نیست. خودش موصوف است، خودش روپای خودش، نه به معنای واجبه به ذات بودن ها، خودش روپای خودش وایساده، یعنی تکیه به چیز دیگه نداره. بعد میگیم خب همه اینها رو ببریم ذیل مقوله جوهر، پس اینها میتونیم طبقه بندی بکنیم عالم رو. این بحث مقولات عشر طبقه بندی هستش که اولین بار به این نحو جناب ارسطو این طبقه بندی رو انجام داد و استقراءً برهان نداره برش. میگه من استقراء کردم، چند تا طبقه بندی کردم عالم رو؟ کل عالم رو در 10 طبقه عام، در 10 جنس عالی گنجاند. خب در فضای فلسفه اسلامی بعضی ها نسبت به 10 تا بودن این مقولات چی دارن؟ اشکال دارن. میگن 10 تا نیست، 4 تا. بعضی ها میگن خدمت شما عرض کنم 5 تا است، کم و زیادش میکنن. بعد وارد فضاهای فلسفه جدید غرب که میشن، کلن میگن این طبقه بندی ارسطویی یک نحوه طبقه بندیه. ما اصلا نحوه طبقه بندیمون، نحوه اینی که موجودات مختلف رو میخواییم طبقه بندی بکنیم، کاملا با این نحوه های طبقه بندی جدید فرق میکنه. میان میگن بعضی چیزها روند هاست، بعضی چیزها پروسه هاست، حالا یه تقسیم بندی های مختلفی دارن برای خودشون. ما پس فعلا در بحث مقولات عشر میخواییم این 10 طبقه عامی که جناب ارسطو بیان کرده رو ذکر کنیم. آقای ارسطو وقتی که میخواد این 10 مقوله رو ذکر بکنه، میگه مقولات 10 هستند. جوهر کم حفظ لازم نیست عام، یعنی اینها اجناس چی هستند؟ عالیه، که از اینها مفهوم ذاتی عامتر نداریم. 10 هستند. جوهر هستش، کم حفظ نمیخواد بکنید، کیف، عین است، وضع است، یه خدمت شما عرض بکنیم متاس، جدس، ان یفعل، ان ینفعل است، اضافه هست. ببینیم زیاد نشده باشه. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10.
ان یفعل
و ان ینفعل. میگن اینها عامترین اجناس عادیه. ببخشید اینها اجناس عادی هن. عامترین اجناس. طبقه بندی که میخوان بکنن موجودات عالم رو ذیل این 10 تا مقوله، ذیل این 10 تا جنس عالی میان و طبقه بندی میکنن. میگن 1 جوهر به این 9 تای دیگه میگن، به این 9 تای دیگه میگن
عرض.
البته عرض خودش جنس عالی نیست، یک عرض عام نیست که، یعنی ذاتی برای اینها به حساب نمیاد، یک عرض عام نیست که بر همه صدق میکنه. ما در ابتدا قبل از اینکه احکام هر کدوم رو جدا جدا بگیم باید بیان کنیم که جوهر با عرض فرقش چیه. اول بیان غیر دقیق، اول بیان غیر دقیق، بیانی است که کاملا فلسفی نیست، برای آشنایی با ذهنه. میگه شما ببینید وقتی که یک چیزی رو به عنوان موصوف قرار میدید و صفاتی برش قرار. بیانش دقیق نیست، دارم دو تاکید میکنم. وقتی یک چیزی رو به عنوان موصوف قرار میدید و یک چیزهایی رو به عنوان صفت براش بار میکنید، مثال شما میگید که این دیوار سفید است، این دیوار مثلا از آجر تشکیل شده، این دیوار محکم است، این دیوار در این زمان خاص و این مکان خاص ساخته شده، درسته؟ این دیوار روبروی این یکی دیواره، این دیوار طولش مثلا 3 متره، 3 متر در 5 متر قرار داره، درسته؟ در همه اینها شما دیوار رو به عنوان موصوف قرار دادید و چیزهایی رو مثل رنگ، مثل اندازه، مثل روبرو بودن و زمان و مکان خاص رو داشتن رو به عنوان صفت این دیوار ذکر کردید. میگن در واقع جوهر اون موصوفی است که میتواند صفات مختلفی رو بگیره و اعراض اون صفاتی هستند که برای یک جوهر شما میتوانید برش به عنوان صفت حمل بکنید. بیان دوباره دقیق نیست ولی یه ذره دقیق سر میکنیم بیان رو. بیان پس غیر دقیق، غیر دقیقش رو بگیم. میگیم جوهر یعنی اون موصوفه، اعراض یعنی اون صفاتشه. بیان رو یک مقداری دقیق تر بکنیم ولی کاملا هنوز دقیق نیست. میگه اینجایی که تعبیر کردیم به موصوف و صفت، نگاه کنید، ما میتونیم دیواری داشته باشیم که رنگ سفید نداشته باشه، بعد آبی باشه، قرمز باشه. بعد نگاه که میکنیم دیوار برای ذات دیوار، دقت کنید چیه دیوار؟ ذات دیوار. ما برای اینکه دیوار خاص داشته باشیم حتما باید جزء ذاتیات دیوار رنگ داشتنه؟
نه.
اما رنگ چجوریه؟ ما میتونیم یه چیزی داشته باشیم که فقط رنگ سفید باشه، اما نه دیوار باشه، نه در باشه، نه موکت باشه، نه پنجره باشه، هیچی نباشه، فقط رنگه. ممکنه؟
نه.
میگه قوطی رنگ هم که شما میخرید یک ماده جسمی داره که اون رنگ خالی نیست، اون رنگ سفید روی اون مولکول ها و اون اجزا اون جسم نشسته. بنابراین در جسمی مثل دیوار جسم هست و رنگ مستقل از این جسم نمیتونه تحقق داشته باشه. میتوان فرض کرد دیوار بدون رنگ رو، اما یه چیزی که فقط رنگ باشه رو هوا رو دیوار نباشه رو فرض نمیتوان کرد. آقا شما اگر بگید که بانده یه چیز مثلا یه متریه، بگیم چه چیزیه؟ میگه هیچی نیست ولی فقط یه متره، ولی هیچی نیست. معنا داره؟
نه.
اگر شما یه چیزی که مثلا حجم یک متر مکعبی داره، حجم مثلا 100 متر مکعب حجمشه، اما چیه؟ آب حجم یک متر مکعب؟ نه، هیچی نیست ولی فقط حجم یک متر مکعبیه، 100 متر مکعبیه. میگه اینجا اگر شما حجم یک متر مکعبی دارید، یه چیزی، یه جسمی دارید که دارای اون حجم یک متر مکعبی است. این حجم نمیتواند جدای از اجسام در عالم تحقق داشته باشه، حتما باید یک جسمی باشه که دارای یک حجم خاص باشه. اگر شما میگید ما عین داریم، مکان داریم، خب ما جسم داریم اینجا، اما مکانش چیه؟
بگیم یه چیزی یه مکان اینجا داریم ولی هیچ جسمی توش نیست. اونجا هم که خیال کنید شما جسمی توش نیست، دارای اجسام هست. اونجا هیچ چیزی خالی از اجسام اینجا تو عالم نیست. میگی آقا یه چیزی دارای زمانه. میگی چی؟
تو عالم، عالم خلأ چی؟
خلأ داریم مگه تو عالم؟
نداریم. میگه تو خلأ درست کردن، خلأ 100% نداریم ولی
اون خلأی که میگن تازه خلأ فیزیکی از این ماده‌ای که میبیننش خالی کردن. اما خلأ به معنای این که به این معنا اینجا یه جسمه، مثلا یه لیوان، مثلا یه ذره دربسته داریم، اینجا یه جسمه، اینجا یه جسمه. بعد اینجا خلأ به معنای که اینجا هیچ چیز موجودی نباشه. خب اگر موجود نباشه یعنی چیه؟
نیست.
یعنی عدمه. خب اگر عدمه، عدم میتونه بین این دوتا فاصله بندازه؟ عدم به این معنا خلأ، این خلأ فلسفی با خلأ فیزیکی تفاوت داره. خلأ فلسفی به این معنا ممکن نیست که بین دوتا شی فاصله باشه، اما فاصله بینشون چی باشه؟ یه عدمی بینشون فاصله انداخته باشه. آیا عدم میتونه فاصله داشته باشه؟ میگن نمیتونه. این میشه خلأ فلسفی. ببینیم، بگیم یه چیزی دارای متا هست، زمان هست. چی دارای زمانه؟ هیچی، ولی زمان داره. زمان اگر میخواد داشته باشه باید یک جسمی در نظر بگیریم، بگیم این عمرش یه ساله، این مثلا عمرش 10 ساله. بنابراین زمان، زمانش، کمش، اندازش، خواصی مثلا مثل رنگش، حتما باید یک جسمی باشد که اون خواص بخواد بیاد و روی اون قرار بگیره. این تو مادیات. میگه تو مجردات هم همین. اگر روح من که بر فرضی که ما حالا اثباتش نکردیم ولی این آخوندها اینجوری میگن که مجرد هست، بنابراین بنابر اصل موضوعی که روح مجرد هست، روح هست، آیا حتما باید علم داشته باشه؟ جواب بدید. آیا روح حتما باید علم داشته باشه؟ نه. بنابراین این روح که جوهر هست میتونه باشه اما صفت علم رو نداشته باشه. اما علم چی؟ آیا میتونیم یه چیزی داشته باشیم علمه ولی هیچی نیست که این علم دارای اون باشه، فقط علمه؟ ممکنه؟ نمیتونه. اگر علم هست باید یک موجودی، یه چیزی باشد که دارای اون علم باشد. علم که مثلا جزء کیف نفسانی است برای انسان، عرضی است برای جوهر نفس. این بیان، بیان همجوری خودمونیشه. بیان دقیق فلسفیش، ما نیازمند به یک اصطلاحی هستیم تا بیان فلسفیش رو بیان بکنیم. تو بیان فلسفیش اونم خیلی دقیقش رو نمیگیم، چون اگه بخوایم بگیم باز دوباره خیلی حرفا دیگه باید بزنیم جا گیر میکنیم. یه ذره غیر دقیقش رو مطرح میکنیم. میگه ببینید، ما یک مفهومی داریم به نام مفهوم محل. مفهومی داریم به نام مفهوم محل. محل یعنی چی؟ یعنی جایی هست که یک چیز دیگه میخواد بیاد و در این محل چی پیدا بکنه؟ تحقق پیدا بکنه. این میشه مفهوم محل دیگه. وقتی که میگه آقا محلتون کجاست، یعنی آقا خونه ما، جامون اونجاست که بنده میخوام حاضر بشم اونجا، زندگیمون مسقط الرأسم، چه میدونم زندگی و خونم کجاست، تو فلان محله ای هستش که خونمون اونجاست. پس جایی چیزی هست که یک چیز دیگه میخواد بیاد و درش قرار بگیره. حالا اگر یک چیزی داریم به نام محل، این محل دو جور ممکنه باشه. وقتی که یک محلی داریم میخواد یک حالی بیاد و در این محل قرار بگیره. میگه دو حالت داریم. میگه این حالی که داره میاد و در این محل قرار میگیره، این حال به محل خودش نیاز داره یا نداره؟
داره.
داره یا نداره؟ داره. میگه از اون طرف اگر این محل خودش به حال نیاز نداشته باشه و ممکن است که خود این محل به حال نیاز داشته باشه، مثال بزنیم، مثالش دقیق نیست چون مثال خاص، میگه بعضی موقعا یه چیزی محل هست ولی محل به اون چیزی که درش قرار میگیره نیاز نداره. مثال آقا اگر که در من علم قرار میگیره، علم حال در من شده یا نشده؟ حال شده، در من شده. ولی آیا از حیث وجود دارم میگم و نه از حیث چیزهای دیگه، آیا برای تحقق من وجود من بخواد تحقق داشته باشه، وجود من به وجود علم که حال در منه نیاز داره یا نداره؟
اگر شما به عنوان عالم
فهم نه، از این جهت وجود گفتم. برای اصل وجود من آیا وجود من به علم نیاز داره یا نداره؟ ولی علم وجودش به وجود من نیاز داره. اما از اون طرف ممکن است که یک چیزی حال باشد اما خود این محله هم به همون حال نیاز داشته باشه. پس محل ممکنه که دو جور باشه.
این دومی
مثل چی؟ مثال، یه مثال خاص بیشتر در کل فلسفه نداره، اونو میگیم بعدن. چون مثال دیگه، مثالشو مگر مثالشو غیر دقیق بیان بکنیم، مثال غیر فلسفی بگیم. مثلا بخوایم یک جایی بگیم که محلی هست که خود اون محل به اون حالش نیاز، مثلا مثالش دقیق نیست، مثال غلطه ولی برای تقریبا بزنه، مثلا بادکنک که دارید بادش میکنید که اون بادکنک محلی است که این فوت که دارید انجام میدید حال در اون میشه، ولی بادکنک برای اینکه چیز باشه اون محل به خود اون چیزی که درش قرار میگیره که حال هست یک نحوه نیازی داره. مثال غلطه ها، ولی از باب مثال برای تقریبا بزنه. بنابراین محل دو گونه است، یا محل مستغنی از حال است که درش قرار میگیره، یا محل محلی است که غیر مستغنی هست از چیزی که درش قرار میگیره. به محلی که مستغنی از حال هست بهش میگن موضوع. یعنی چی؟ یعنی محلی که حالی درش قرار گرفته اما خود اون محل به آن چیزی که درش قرار گرفته و حال هست نیاز نداره. اصطلاح فلسفی به این میگن چی؟ موضوع. حالا میایم سراغ تعریف جوهر و عرض. اینو بنویسیم چون نیاز داریم. موضوع به معنای محل، به معنای محل مستغنی است.
اون یکی رو چیزی نمیگم،
اونو بهش چیزی نمیگم. به طرف گفتن که شما به بچه سگ چی میگید؟ گفت بهش چی نمیگیم، میذاریم وقتی بزرگ شد بهش میگیم سگ. اینم بهش چی؟ اسم خاصی، اصطلاح خاصی براش قرار ندادن.
مستغنی از موضوع فهمیدید چی میگه؟
موضوع به محلی که مستغنی از اون چیزی که درش قرار میگیره رو بهش اصطلاحا میگن موضوع. بیایم سراغ تعریف. میگن جنس به چه معناست؟ ببخشید، میگم جنس. گفتن که جوهر به چه معناست؟
الان همین ده مورد رو تعریف میکنیم.
فعلا داریم جوهر رو تعریف میکنیم. اول جوهر رو تعریف میکنیم، بعد عرض رو، که این اعراض شامل اون نه تا مقوله میشن. یواشکی گفتم خدمتتون ها، این عرض خودش جنس عالی ذاتی برای اونها به حساب نمیاد که بگیم پس ما دوتا جنس عالی بیشتر نداریم جوهر عرض. این خودش یک عرضی عام میست که بر همه اون مقولات نهگانه دیگه صدق میکنه. گفتن جوهر، عربیشو میگم توضیح میدم خدمتتون. گفتن جوهر یعنی ماهیتون اذا وجدت فلخارج وجدت لا فی موضوع. جوهر ماهیتی است که اگر در خارج از ذهن موجود بشود، بر این که در خارج موجود میشود موجود میشود، اما در موضوع در محل مستغنی موجود نمیشود. توضیح داره میگم خدمتتون. در برابرش عرض همینا برعکسش رو میگن. میگن عرض میگن ماهیتون
جوهر ماهیتیست
که اذا وجدت فی الخارج
وجدت
فی موضوع احسن. گفتن عرض ماهیتیست که وقتی که در خارج موجود میشود در یک موضوع خاص تحقق پیدا میکند. توضیح بدیم خدمتتون. کلاس های بقیه ماجیک داره، این هم چیزا بیارید. این ماجیک ها دیگه هرچی التماسشون میکنیم نمیدیمستن. ببخشید. ببینید موضوع شد محل مستقیم. اینجوری بکشیم، موضوع یعنی چیزی که محل است، یک چیزی حال درش قرار میگیرد، اما این چیزی که حال در این محل قرار میگیرد خود این محل به آن چیزی که حال درش قرار میگیرد نیاز نداره. به این میگیم چی؟
موضوع.
خب بیایم سراغ تعریف جوهر. تعریف کردن جوهر رو به ماهیتون. جوهر یک ماهیت است، یعنی ما یقال و فی جواب ماهوت. آقا اگه نیست بلش کن، بیا تشریف بیار. گفتن ماهیتون ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج شما دادن. خب گفتن ماهیتون جوهر ماهیتی است که، بنابراین جوهر یعنی ماهیت داره، یعنی یک نحوه وجود محدود است که اذا وجدت فی الخارج. یعنی یادتونه ما تو بحث وجود ذهنی میگفتیم خود ماهیت میاد تو ذهن یا نه؟ میگه اونی که گفتیم خود ماهیت میاد تو ذهن خود مفهومشه. جوهر وقتی که من انسان رو دارم تصور میکنم، انسان با همه ذاتیاتش اومده تو ذهن من، اما یادتونه میگفتم خواص اون رو نداره. آتش خارجی میسوزن اما آتش ذهنی نمیسوزن، آثار رو نداره. چرا؟ چون جوهر بودنش آثار مال موقعی هستش که اذا وجدت فی الخارج. پس جوهر ماهیتی است که اگر در خارج موجود میشود در موضوع موجود نمیشود. سلبی معنا میکنه. ما بنویسیم این رو، ما موضوع میشد چی؟ به ما موضوع میشد محل مستقنی. ماهیتی است که وقتی در خارج موجود میشود در محل مستقنی از حال موجود نمیشود. چجوری معنا کرد؟ سلبی معنا کرد. یعنی جوهر اون ماهیتیه. دیواره رو دارم میگم، و جسم رو دارم میگم. میگه جسم وقتی که میخواد تحقق پیدا بکنه، آیا جسم به این معنای خاصا، جسم بالاخره یه مکانی داره ها به این معنا، آیا یک چیزی باید باشه، یک محلی که اون محل خودش یک وجودی داره باید باشه که اون جسم مثل یک صفت بیاد و در اون تحقق پیدا بکنه تا موجود بشه، یا نه جسم اینجوری نیست، وقتی که میخواد جسم موجود بشه اینها جسم اومد و در اینجا تحقق پیدا کرد. نیازمنده به موضوع، نیازمنده به یک موصوفی که این جسم بخواد بیاد و به شکل صفت برای اون قرار بگیره تحقق پیدا نمی کنه. این بیان ساده ساده سادهشه، دقیق ترش الان میکنیم. پس وقتی که شما میگید جوهر، با مثال اول بریم جلو، میگیم جوهر یعنی جسم. تفاوتش با رنگ که عرضه اینه، رنگ اول بریم عرض رو معنا کنیم. میگه رنگ عرض ماهیتیست که اذا وجدت فی الخارج، جناب رنگ اگر میخواهد موجود بشود در خارج، وجدت فی موضوع، یعنی در محلی تحقق پیدا میکنه که اون محل در اصل تحققش، دوباره میگم، در اصل تحققش نیاز به آن چیزی که حال درش قرار گرفته نداره. میگه اینجا اگر دیوار سفید است، آیا اصل وجود دیوار، وجود و تحقق دیوار وابسته است به سفید بودنش؟ نه. پس اینجا اگر رنگ تحقق داشت، رنگ ماهیتی است که اگر در خارج از ذهن موجود شد، وجدت فی موضوعن، یک جسمی هست مثل آجر، که این جسمی که مثلا مثل آجر هست، برای وجود آجر ما نیاز به اون رنگی که درش قرار بگیره نیاز به اون نداره. پس رنگ که شد عرض، حجم که شد عرض، زمان شی که شد عرض، متا که نسبت به زمان هست که شد عرض، ماهیتی است که اگر در خارج از ذهن موجود بشود اون موصوفه به حالش، به صفتش نیاز در اصل وجودش، نیاز در اصل وجودش نداره. این تیکه واضح شد؟ نشد.
خب
بیایم سراغ این. اونی که اینجوری نباشه بهش میگیم جوهر. مثال بارزش چیه؟ جسمه. جسم وقتی که میخواد موجود بشود لازم نیست یک محلی موجود باشه این بخواد مثل رنگ بیاد و صفت برای اون قرار بگیره، اینجوری نیست. وقتی که روح میخواد تحقق پیدا بکنه، روح انسان، روح انسان یک وجود است و جسم یک وجود دیگه است. در اینجا خدا آمده بین اینجا نفخت و فیه من روحی انجام داده، ولی روح در اصل وجود و تحققش با بندوبیل و نظریات بعدی دیگه کار نداریم، در اصل وجود و تحققش نیاز به بدن برای جسم... که روح باشه. روح
جسم هم شما گفتی که چیز دیگه،
اونم نیازه،
اونم جوهره، ولی اگر
اونم جوهر
نه، اگر روح نباشه جسمی وجود نداره.
جسم وجود نداره؟
نه جسم وجود داره اما
تموم شد،
چیزی نیست،
بهش بدن نمیگیم ولی جسم هست. برای اینکه جسم جسم
از بین میره دیگه،
از بین میره،
روح مفارقت کرد،
از یعنی جسم جسم عدم میشه، یعنی نه خیر، اجزایش از هم دیگه چی میشه؟ بهش بدن نمیگیم ولی اون مولکولاش و اینا هستش، چیکار میکنه؟ جدای از هم میشه. پس بازم هنوز اون اجزا، اون اجسام بدون اینی که موضوع بخوان وجود دارن یا وجود ندارن؟ وجود دارن، مگه اینکه خدا بخواد که کل عالم رو معدوم بکنه، اگه بخواد. و الا همچنان بعد از اینی که روح مفارقت میکنه هنوز اجزایه هستن و دارن از همدیگه جدا میشن، میندازنش تو تابوت، میگن به حق و شرف لا اله الا الله. روایت خیلی عجیبی داریم، فرماید که خداوند هیچ چیزی رو مثل مرگ خلق نکرده، الذی خلق الموت والحیات، هیچ چیزی رو مثل مرگ خلق نکرده که یقینی ترین چیز برای هر کسیه، اما هر کسی انگار یقین داره که هیچ وقت مرگ سراغش نمیاد. این خیلی عجیبه که ما همه میگن برای این چیزا مال همسایه است، اینم همه واسه بقیه است. آقا اقوام میمیرن، بچه، زن، بچه، فامیل، پدر، مادر، پدر، من که نمیمیرم که، من اگه قرار باشه بمیرم ما خودمون رو خیلی وقتا محور عالم به حساب، آقا من زمین و زمان میریزه به هم. نه بابا، آقا رسول الله از این دنیا رفت، زمین و زمان به هم نریخت، داره ادامه میده تا وقتی که حجت هست، حجت بعدی هست. نه بله، لولا الحجه لساقط الارض و اهلها، اگه وقت کلا این سلسله قطع بشه، و الا تا وقتی که هستن سر جاش هست و همچنان به حرکت و وجود خودش ادامه میده. خب بیایم اینجا بگیم جسم. حالا باز روح ممکنه که مثلا طبق نظر ملا صدرا تو رابطه یه روح و بدن یه کسی یک اشکالاتی داشته باشه، اون چیزی که ازش تعبیر میشود به مجردات تام، اون چیزی که ما ازش تعبیر میکردیم مثلا به عقل اول، عقل دوم، حالا چند تا عقل داریم نمیدونیم، عقل ما دستاده این که چند تا وجود مجرد تام داریم نمیتونه چیزی بگه، ولی اونی که میدونیم مجرد تام است، آیا اون موجود جسم هم نیست؟ میخوام از مجرد مثال بزنم که جسم نباشه، اون موجودی که مجرد تام است آیا یک محلی باید باشد که او بیاد و درش قرار بگیره؟ یا نه وقتی که خداوند کن فیکون رو میگه و اون رو میخواد ایجاد بکنه، بدون اینکه اون مجرد تام نیازی به محلی داشته باشد، نیاز به موضوع داشته باشد، تحقق پیدا میکند. حالا همون موجود مجرد تام آیا دارای علم و قدرت هست یا نیست؟ علم و قدرت داره یا نداره؟ علم و قدرت داره. علمش جوهر یا عرضه؟ عرضه، یعنی ماهیتی است که اگر بخواهد موجود بشود نیازمنده به چی داره؟ موضوع. من اینو دارم میگم که موضوع داشتن را حتما فقط لازم است که انحصارش بدیم در موضوع و محل مادی. حتی علم یک موجود مجرد که قائم و وابسته است به وجود و اصل وجودش، این هم میشه عرض. اما وجود خود اون مجرد تام گرچه به ذات نیست، به واجب بلغیر شده، خدا اون رو ایجاد کرده، ولی وقتی که خودش رو نگاه میکنیم برای که تحقق پیدا بکنه یک محلی نمیخواد که بیاد و در اون محل چی پیدا بکنه؟ تحقق پیدا بکنه. یک نکته ای داشت در اینی که اینقدر رو معنای موضوع که به معنای موجودون، ببخشید، محل مستغنی هست تکیه میکنیم از این جهته. ببینید، دقت کنید، اینو حالا در ادامه بعد توضیح بیشتر بدیم، الان چون میخوایم اینو توضیح بدیم فقط اینو باید بگیم. آقایون فلاسفه اسلامی وقتی که مقوله جوهر رو بیان کردن گفتن خب مقوله جوهر دارای اقسامی هست. چند تا قسم داره؟ چند تا نوع اضافی داره؟ گفتن 5 تا. چیا هستن؟ مجردات تام، جوهرن. خدمت شما عرض بکنم که نفس که همون روح هستش، اون هم چیه؟ جوهره. جسم گفتن جسم هم چیه؟ جوهره. اما اینجا دو تا چیز دیگه ای رو هم جز مقوله جوهر به حساب آوردن که ما لازمه یک توضیح مفصلی در ادامه بحث درباره این دو تا بدیم. گفتن جسم خودش مرکب است از ماده و صورت. وقتی که علل اربعه رو میشمارن میگن علل فاعلی، علل غایی، علت مادی و علت صوری. ماده و صورت که علت مادی و صوری هم داریم اینجا، یعنی چی؟ یعنی که این جسم ما، دقت کنیم، یعنی که این جسمی که ما داریم مرکب است از ماده و صورت. اینها با این که اجزاء جسم هستند و جسم ترکیب حقیقی بین ماده و صورت هست، اما خود ماده و صورت رو هم جزء اقسام جوهر به حساب آورده اند. در حالی که وقتی از خود اینها میپرسیم میگن که صورت، ببخشید، میگن ماده محلی است که صورت آمده است و در این محل قرار گرفته. یه بار دیگه میگم، اینها وقتی که داشتن اقسام جوهر رو ذکر میکردن گفتن عقل داریم مجرد تام، نفس داریم مجرد ناقص که در مقام افعالش وابسته است به ماده، جسم داریم که جوهری است که دارای ابعاد سگانه هست. بعدش گفته بودن که این جسم مرکب از ماده و صورته. جسم ترکیب حقیقی ماده و صورته که بعد برهانش رو انشاءالله تو ادامه جلسه بگیم خدمتتون. بعد گفته بودن که این جسم گرچه از ماده و صورت تشکیل شده، ماده محلی است که صورت، حالا توضیح میدیم ماده و صورت یعنی چی، که ماده که محل است صورت اومده و در این محل قرار گرفته. اما اومدن ماده و صورت رو خودشون رو جز اقسام جوهر به حساب آوردن، در حالی که شما گفته بودید جوهر ماهیتی است که اگر در خارج مورود بشود نیازمنده به موضوع نیست. و موضوع هم چی بود؟ گفتیم موضوع یعنی محل مستقیم. میگن آقا نکته ای که ما به جای محل تعبیر کردیم به موضوع همینه. چی؟ اینجا گیر کردیم. چیه گیرشون؟ میگید شما صورت نیاز به محل دارد، چنان که رنگ آیا نیاز به محل داشت یا نداشت؟ داشت. اما یه تفاوت عمده وجود داره که رنگ نیاز به جسم دارد، اما جسم در اصل وجودش نیاز به رنگ ندارد. اما گرچه ماده محل است برای صورت، اما این محل از اون محلایی است که به آن چیزی که درش حال قرار گرفته و حال در اون شده یک نحوه نیازی دارد. چرا دارید؟ چون میگن که نیازش اون رو در ادامه باید بگیم، اشاره اجمالی فقط. گفتن ماده قوه محض است و هیچ فعلیتی ندارد، در حالی که اگر شیء بخواهد موجود بشود یک نحوه فعلیت و مایی نیاز داره. آن چیزی که حامل فعلیت و خواص شیء چیه؟ جسمه. چون ماده قوه محض است و صورت فعلیت محض، گرچه صورت اومده و در این محل قرار گرفته، اما خود این ماده، خود این محل به آن چیزی که درش حال شده یک نحوه نیازی داره. بنابراین اینجایی که میگید جوهر ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، در محل مستقنی نیست، اعم از این هستش که اصلا این شی نیازمند به محل نباشد، مثل مجرد تام و مثل جسم تو نفس محل بحثه، کاری باهاش نداریم. و اعم از این هستش که شی محل بخواهد، اما محلش خودش به آن چیزی که درش حال قرار گرفته است یک نحوه نیازی داشته باشد، مثل ماده و صورت که صورت در محل تحقق داره، اما این محل خودش به آن چیزی که درش حال قرار گرفته یک نحوه نیازی دارد، که الان در ادامه بحث قراره که بریم سراغ این نیاز و نحوه نیازش رو بیان بکنیم. پس اینجایی که گفته بود لا فی موضوع سلبی معنا کرده بود، گفته بود در محل مستغنی از حال موجود نمی شود، این حالش رو برداریم واضح‌تر، در محل مستغنی موجود نمی شود، اعم از این هستش که اصلا محل ندارد. مثل چی؟ مثل جسم و مجردات تام. یا اینی که نه خیر، محل دارد اما محل مستغنی نیست، بلکه خودش چیه؟ محتاج است به آن چیزی که در حال درش شده است، مثل ماده که خودش
مثلا مگه موضوع رو ما به نوعی ترجمه نکردیم به محل مستغنی؟
خب محل مستغنی نیست. ببینید من چی گفتم؟ گفتیم محل مستغنی نیست. محل مستغنی نیست اما از این هستش که اصلا محل نخواد، یا محل بخواد اما محلش مستغنی نباشد، بلکه چی باشه؟ محلش محتاج باشه. بنابراین در مورد ماده، گرچه ماده خودش محل است و صورت باید حال درش قرار بگیره، اما چون این صورتی که درش حال قرار گرفته محل به آنچه درش حال قرار گرفته نیاز داره، ما صورت رو، خب ماده که محل جزء جوهره، صورت رو شما چرا محل میدونید؟ ببخشید جوهر میدونید، با اینی که این حال در یک شیء دیگه قرار گرفته. بنابراین این صورت رو بزنید، صورت رو ما جزء جوهر میدونیم، چون گرچه محل دارد اما محلش مستغنی نیست، بلکه محلش نیازمنده. پس ما این بحثشون حل شد، بریم سراغ توضیح بقیهش. ما در باب جوهر و عرض خیلی ساده بخوایم بیان بکنیم، میگیم جوهر، حالا در باب ماده و صورت هر دو اینجوری نیستا، جوهر یعنی اون چیزایی که موصوف قرار میگیرن فقط، و یک حالی، یک صفاتی باید درشون تحقق پیدا بکنن که اون صفات جدای از اون موصوف قابل تحقق نیستن. بیایم سراغ اقسام جوهر. برای جوهر همچنان که بیان کردیم 5 قسم قائل هستن. جوهر گفتن جوهر 5 قسم دارن. یک
جوهر.
بله
یه صفات
جدایی از موصوف قابل تحقق نیست،
مثل رنگ. رنگ جدایی از دیوار قابل تحقق نیست، اما دیوار بدون رنگ میشه تصورش کرد. مجرد تام، میگه مجرد تام چیه؟ میگه موجودی است که در مقام ذات و فعل وابسته به ماده نیست. مثال، مثلا اون عقل اول، عقل ثانی، اگر حالا ما تعدادشو نمیدونیم چند تا هست، اینها ماهیتن، اگر بخوان در خارج موجود بشن نیازمند به محل مستغنی ندارن. اما یک مجرد تام اگر بخواهد کارشو انجام بده، اولا در مقام ذات وابسته به ماده نیست، در ثانی در مقام فعل اگر میخواد کاری انجام بده بازم نیازمند به ماده نیست. بعضی از آقایون فلاسفه این مجردات تام رو بر بعضی از مراتب ملائک تطبیق میکنه. حالا صحیح یا غلطه یه بحث مفصلی داره. مثلا میگن بعضی از ملائکه مقرب مثلا جز همون مجردات تام هستن. جبرئیل اگر میخواد کاری انجام بده نیازمند به ماده نداره.
برخلاف چیه؟
بله؟
یه چیزایی داریم که مثلا میخواسته بیاد اینجا تو عالم صورت یک
به این صورت فتمثل لها بشرن سویا، به اون صورت تمثل کرد، ولی این تمثل به معنای این نیستش که نیاز داشته باشه که کاراشو انجام بده. چی داشته باشه؟
تمثل به
ابزار مادی دیگه. نه خیر، تمثل لازم نیست به ابزار مادی باشه.
ابزار مادی دیگه جسم.
تمثل مگه جسم پیدا کرد؟ تمثل به این فیلم ها، با فیلم باید الان اهل فیلم باید چیز بکنید. اینا رو دیدید مثلا یه دفعه یارو نشسته یه تصویر سه‌بعدی میاد اینجا حرف میزنه میره، این جسم داره؟ تصویره از باب مثال ها. اینجا وقتی شما میگید فتمثله، نمیگه جسم پیدا کرد در جسمی حلول کرد اومد، اون جناب مریم وقتی که جناب جبرائیل رو دید فتمثل لها، یعنی تمثل لها یعنی چی؟ اگر جسمی در یک جا باشه هم من میبینم هم شما میبینید، ولی میگه فتمثل لها یعنی فقط جناب مریم که اونجا بود به اون صورت یک انسان و یک رجل مستوی قامت این رو دید، والا هزار نفر دیگه اونجا بودن این رو نمیدیدن. چنان که در بعضی روایات که درباره وحی هست میگه تمثل پیدا کرد، جناب جبرئیل اومد وحی رو میخواست بده، اگر جسم پیدا کرده بود بقیه هم میدیدنش، ولی تمثلی که هست تمثل فقط برای پیامبره، پیامبر میدید ولی باقی افراد نمیدیدن. پس این به معنای جسمانیت نیست که در افعالش نیازمند جسم باشه، برای پیامبر به این شکل دیده شد ولی بازم جسم و ماده نداره. پس ببینید مجردات تام، منم تازه تأکید کردم، بعضی فلاسفه تطبیق میکنن بعضی مراتب ملائکه رو بر مجردات تام، تازه ممکنه که شما اصلا این رو تطبیق بر ملائکه نکنید، ولی برهانی که هست بعدن آخر کتاب میاد برهان دارن که علاوه بر این عالم مادیات باید عالم مجرداتی هم در عالم تحقق داشته باشه. بعد از اون دوم نوبت میرسه به چی؟ بعد از مجردات تام میرسه به نفس، یا تعبیر میکنن به مجردات غیر تام. چیا هستن اینا؟ میگن نفس یا روح انسان هستش که حداقل در برهه‌ای در مقام ذات مجرد است، اما در مقام فعل وابسته به ماده است. دوباره تأکید میکنم لازم هم نیست در همه افعالش وابسته به ماده باشه، همین که در بعضی از افعالش وابسته به ماده باشه کفایت میکنه. مثال نفس، ببینید ما براهینی داریم برای اثبات تجرد نفس. ما گیری که داریم تو بحث معاد یکی از جاهایی که هست اثبات بکنیم که ما علاوه بر بعد بدن یک بعد دیگری به نام بعد روح هم داریم که اون بعد خودش مادی نیست، مجرد از ماده است. خب ما کلی زور میزنیم در بحث معاد اثبات میکنیم تجرد نفس رو، یعنی اینو داریم اثبات میکنیم؟ نه، اون موجود مجرد تام گرچه ذاتن مجرده ولی در مقام فعل هم مجرده و وابستگی به ماده نداره، در حالی که من انسان گرچه ذاتن مجردم ولی برای افعالم نه به شکل موجبه کلیه به نه موجبه جزئیه، در بسیاری از افعالم وابسته به چی هستم؟ به ماده هستم. یعنی بنده الان میخوام فعلی انجام بدهم، میخوام بلندشم برم مثلا یه چیزی بردارم بیارم، بنده نمیتونم به محض اینکه اراده کردم روحم بلندشه بره تک و تنها اونو بتونه برداره و بیاره، باید جسمی داشته باشم و با این جسم حرکت بکنم و برم و اون شیء رو به دست بیارم. پس نفس انسان در مقام ذات گرچه مجرده اما در مقام افعالش وابسته به چیه؟ من اگر بخواهم نماز بخونم وابسته به چیم؟ به ماده هستم، باید یک بدنی داشته باشم که بخوام وایسم و عبادت بکنم، میخوام روزه بگیرم عبادت بکنم در عباداتم وابستگی به چی دارم؟ در بعضی از عباداتم وابسته به ماده هستم، ماه مبارک رمضان میخوام روزه بگیرم. اگر انسان مجرد تام بود دیگه جسم نداشت دیگه غذا خوردن براش معنا نداشت، ولی اگر غذا خوردن معنا داره یعنی من برای اون عبادت نیازمند این هستم که بدنی داشته باشم محتاج غذا قرار باشه که مثلا چند ساعتی جلوی دهانم رو از حلال الهی بگیرم. بعد از این میشه جسم. جسم چیه؟ جسم میگن ماهیتیست، جوهریست دارای ابعاد سگانه، جوهریست دارای ابعاد ثلاثه. این خصوصیت بارز جسمه که تفاوت جسم با غیر جسم چیه؟ میگن جوهری که بتواند ابعاد سگانه رو داشته باشه ما بهش میگیم جسم. بعد اینجا میایم سراغ 4 و 5. بله؟
طول و عرض
و ارتفاع، ماده و صورت. اینجا یک برهانی رو، البته برهان‌های دیگه هم دارن، یک برهانی رو مطرح میکنن، میگن که آقا جسم کوچکترین جزءش، همه‌شو نگید آقا این پر مولکوله، میگن کوچکترین جزء جسم، حالا هر چی که میخواد تو فیزیک بهش قائل باشن، میگه آن چیزی که به ذات جسم است و کوچکترین جزء جسم هست، آقای فیلسوف میگه آقا وقتی که من جسم رو در نظر میگیرم و میبینم، میبینم هر جسمی دو جور خصوصیت داره. دقت کنید اینجا، میگن هر جسمی دو جور خصوصیت داره، یک سری خواصی را الان دارد، اما یک سری خواصی را الان ندارد، اما میتواند دارا بشود. مثال میگه، شما میگید دانه گندم جسم هست یا نیست؟ دارای ابعاد سه‌گانه هست یا نیست؟ دارای ابعاد سه‌گانه. خب میگه این دانه گندم یک سری خواصی رو همین الان به ذات داره، میتونی بکاریش، میتونی گندمش، یک سری خواصی رو داره، همین الان این خواص رو داره، اما یک خواصی رو الان ندارد، اما امکان دارد، استعداد دارد که بتواند اون خواص رو به دست بیاره. مثلا دانه گندم الان سبز نیست، ولی اگر بکاریش امکان سبز شدن دارد. دانه گندم الان نان نیست، اما اگر این رو بخوای ببری آردش بکنی، خمیرش بکنی، بپزی، امکان اینی که تبدیل به نان بشود رو دارد. میگه عالم جسم بسیاری از چیزاش اینجوریه، یعنی همش همینجوریه. میگه این ماجیک الان یه خاصیتی داره که میتونه میتونیم باهاش بنویسیم، ولی این خاصیت هم داره ولی الان نداره ها، که اگر یه ظرفی داشته باشیم اینجا توش آتش درست کرده باشیم، میتونیم بندازیم توش آب بشه، امکان اینی که این بدنه پلاستیکش آب بشه داره یا نداره، ذوب بشه، داره، ولی الان اون خاصیت ذوب شدگی رو داره، ولی امکان این رو دارد که این چیز ذوب بشه. آقا این دیوار، این دیوار رو چقدر مثال از این دیوار زدیم، این دیوار الان یک خصوصیتی داره که آقا استحکام داره و باعث حفظ مثلا کسایی میشه که داخل این دیوار از سرما و گرما و مثلا اینکه سقف بخواد بیاد پایین، اما اگر یه زلزله شدیدی مثلا بیاد، استعداد و امکانی نداره که دیوار بریزه رو سر من و شما یا نه؟ بله، الان یک خواصی را دارد، یک خواصی رو الان ندارد، اما امکان اینی که این خواص رو پیدا بکنه رو خواهد داشت. بنابراین گفتن هر جسمی خواصی که الان دارد، یعنی یک وجدان و دارایی دارد، خواصی که الان ندارد اما میتواند به دست بیارد، یعنی یک فقدان دارد، یک نداری داره. شاید سوال، فقدان و وجدان دارایی یا نداری تقابل دارن یا تقابل ندارن؟
دارن.
تقابل دارن. بعد گفتن خب متقابلان، لا یجتمعان فی زمان واحد فی مکان واحد من جهت واحده، نمیتواند آن چیزی که حامل وجدان و فقدان باشه دوتاش با هم دیگه یه جا جمع بشن. پس جسمی که ما حساب کرده بودیم کوچکترین جزء جسم، این دارای دو جهت است، جهت وجدان و جهت فقدان. به جهت وجدانش میگن صورت، به جهت فقدانش میگن ماده. این یه ذره 5 دقیقه استراحت بفرمایید، انشالله 5 دقیقه دیگه دوباره درس رو ادامه بدیم. سلامات هست و فرمایید.